به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت ایران. گزارش فریبرز غریب نیمه کارمون رسیدیم به بخش دوم برنامه، به بخش دوم مجله شامگاهی. خوش آمدید و سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا تا حالا همراه ما بودند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو از جمشید زند بشنوید.
با سلام. مقامات محلی در ایالت تگزاس آمریکا اعلام کردند که در حادثه آتش سوزی و انفجار در یک کارخانه تولید کود شیمیایی در شهرک وست 12 نفر جان خود را از دست دادند. این کارخانه شامگاه چهارشنبه دچار حریق شد و به دنبال آن انفجارهای پی در پی بسیاری از ساختمانهای اطراف آن را تخریب کرد. در این حادثه دست کم 200 نفر هم مجروح شدند. مقامات پلیس آتش سوزی و انفجارهای پی در پی در این کارخانه را یک حادثه عنوان کرده و ارتباط آن را با هر گونه عملیات خرابکارانه رد کردند. پلیس آمریکا میگوید هویت مظنون کشته شده و مظنون تحت تعقیب حادثه انفجار بوستون آشکار شده است. شبکه NBC آمریکا گزارش داده که مظنونان دو برادر از اهالی چچن هستند و مظنونی که موفق به فرار از محاصره پلیس شده ژاخار سارانیوف نام دارد. روز دوشنبه 26 فروردین ماه انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان ماراتون شهر بوستون به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن دست کم 176 نفر منجر شد که حال 17 تن از آنان وخیم گزارش شده است. دیپلمات‌های غربی از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سر گرفتن گفتگوها خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک ماه دیگر دوره تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کنند که موضوع آن سوءظن‌هایی خواهد بود که درباره فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران با هدف احتمالاً نظامی وجود دارد. ایران می‌گوید که سوءظن‌های آژانس بر پایه اطلاعات نادرستی است که آمریکا و اسرائیل در اختیار آژانس می‌گذارند. اما آژانس خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین است و می‌گوید ایران در این تأسیسات احتمالاً دست به آزمایش‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای زده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از نمایندگان سنای این کشور خواست در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تا انتخابات ریاست جمهوری ایران خیشتنداری نشان دهند. وزیر امور خارجه آمریکا که در برابر کمیته روابط خارجی سنا سخن می‌گفت، در این حال افزود که از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای آلماتی قزاقستان دلسرد شده، ولی همچنان راه حل سیاسی را بهترین گزینه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. کنگره آمریکا تأکید دارد که تحریم‌های سنگین‌تر می‌تواند با آسیب رساندن به اقتصاد و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف سازد. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد، با آیت الله خامنه‌ای گفت که در جهان امروز به گفته او استبداد آخوندی پاسخگوی نیازها نیست. مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات در این نامه ضمن مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در ترکیه، فلسطین، پاکستان، عراق و افغانستان با ایران یادآور شده است که در کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده قصد دارید ما را به کدام سو رهبری کنید، انتخاباتی آزاد، عادلانه، سالم و قانونی یا مهندسی شده و نمایشی؟ آیا همچنان میزان رأی ملت است یا رأی یک نفر؟ پایان نقد قول. انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه برگزار می شود. و سعدی افشار که آخرین بازمانده نسل سیاه بازها در نمایش ایران خوانده می شد درگذشت. به گزارش ایسنا، سعدالله زحمتخواه با نام هنری سعدی افشار ظهر روز جمعه در سن 79 سالگی در خانه‌اش درگذشت. سعدی افشار این روزها به نمایش فیسبوک را در سینما تئاتر فردوسی روی کار داشت.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاسگزاری از همراهیشون.
جامعه
یک عصر جمعه دیگر رو من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان ها را پر میکنند، سگ، گربه یا بعضی گونه های پرندگان. اما همش هم این نیست. در سالهای اخیر آپارتمان نشین های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقمند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. صاحب خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده. وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستن، مضافاً بر این که در حال کمک هستن به قاچاق جانوران و میدونید که یکی از مهمترین انواع قاچاق بعد از قاچاق انسان و اسلحه و مواد مخدر قاچاق حیات وحش.
خزندگان غیرخانگی، انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته می شود توله هایشان در ایران خرید و فروش می شود، از کجا تأمین می شوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحشا تأمین می شن. یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستند و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان و هر حال به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون در واقع از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کوره غار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته های طبیعیتون و بعد از این مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به هر حال به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری های مشترکی هست که بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه یا شیر یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه می‌کند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست، قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح‌های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست‌ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمی‌کردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود، روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بن مایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش تابستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزش ایران مطرح شده، در حقیقت یه نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستن چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد میگیرن و شیوه کار معلم ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت ها و هدف های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش به هر حال جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره های آموزشی، مطالب آموزشی، روش های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس ها و روش ها از همدیگه جدا بودن و در واقع ارزشیابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه و خود دانش آموزان بتونن به علم و دانش دسترسی پیدا بکنن.
با این حال برنامه‌هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود روبه جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه‌هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد پرسشی است که سعید پیوندی پاسخ آن را می‌دهد.
در حقیقت اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری، همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها، ما در واقع باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدای زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم‌ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی ترین بازیگران اونها، یعنی دانش آموزا، معلم‌ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده‌ها توجیه بشن و درک بکنن و خودشون رو در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان در واقع یکی از بازیگران اون بشن، وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه همه کتابای درسی هم که عوض بشه ما شاهد تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمت‌گیری نظام آموزشی ایرانه تا چقدر در واقع به طور عملی در اون کتاب‌های درسی و یا در شیوه‌های آموزش معلم‌ها باید منعکس میشه. این اون چیزیه که باید منتظرمون، برای اینکه من فکر می‌کنم برنامه درسی رو یه عده‌ای در اتاق‌های بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متأسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.